دیگه توسعه نظامی اصلا برای ما عملیات این عملیات قابلیت یه عملیات دستگرمی بود بله. نسبت به رژیم صهیونیستی اصلا بله. نظام جمهوری اسلامی از ابعاد نظامی دستش کاملا رو نکرد
بله.
فقط خواست به طرف مقابل یه پیام بده که ببین نظام جمهوری توانمندی و توانایی زیر ضرب بردن رژیم صهیونیستی رو تو هر لحظه‌ای داره
ممنون.
چرا کلمه آخرم بدون امر غافلگیری شما عملیاتایی که الان تو جنگ اوکراین و روسیه داره اتفاق میفته همش تو امر غافلگیرانه داره اتفاق میفته چه موشک بارونهای روسیه چه متقابلا اوکراین اما ایران اعلام کرد چند روز قبل‌تر فرودگاه‌های همه کشورها بسته شد یعنی عملا اعلام کرد ببین من تو حالت عادی دارم میزنم که هیچ اتفاقی نمیفته این پیام برای نظام جمهوری اسلامی
ممنونم متشکرم آقای حسینی الان روی خط هستن از دوستان خبرنگارمون در لبنان سلام میکنم بهشون سلام عرض ادب الو آقای حسینی الو
و شنوندگان محترم بله.
سپاس از این که با ما همراه هستید آقای حسینی خب الان بعد از این عملیات من میدونم که در کشورهای مسلمان افکار عمومی واکنش های مختلفی نشان داد شما به عنوان کسی که در یکی از کشورهای مهم جبهه مقاومت حضور دارید و لبنان واکنش ها چه بود؟ چون میدونیم بعد از عرضم به خدمت شما عملیات طوفان الاقصا و جنایت های رژیم صهیونیستی واقعا دل افکار عمومی در بسیار از کشور مسلمان از این جنایت خون بود واکنش ها چه بوده تا به امروز؟
ببین اگر بخوام خیلی منطقی و بدون مبالغه سوال بکنم اولا خب افکار عمومی داخل ایران ملت شرف ایران هم شنیدند هم دیدند موج واکنش ها و شادی های مردمی رو در کشورهای منطقه به خصوص در کشورهایی که پهبات ها و موشک های با اقتدار ایران از حریم هوایی این کشورها عبور کرد یعنی مشخصا
بله.
و به ویژه عراق، سوریه،
بله.
لبنان، اردن و فلسطین و بخش هایی از کشور مصر
بله.
در شنبه شب و در طول ساعت‌های سحرگاه یک شنبه تا صبح
بله.
در پهنای آسمان در واقع شاهد عبور این موشک‌ها و پهپادها بودند اما اون چیزی که الان باید گفت ما امروز روز چهارشنبه است
بله.
یعنی چند روز از این عملیات گذشته اما این عملیات عملاً در پیوست‌های رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسی همچنان ادامه داره
بله
پیامدهای عملیات نه حتی خود عملیات اون دومینویی که این عملیات ایجاد کرد در سطح معادلات منطقه و متصل و مستقیم با وضعیت و جایگاه رژیم صهیونیستی این دومینو همچنان ادامه داره و ما شاهد پیامدهای این عملیات در ابعاد مختلفی که ذکر کردم همچنان هستیم گذشته از موضع‌گیری ها و واکنش هایی که در سطح افکار عمومی در سطح فضای مجازی سطح رسانه و
بله.
شخصیت ها و احزاب و گروه های اسلامی و ملی در کشورهایی که ذکر کردم مخصوصا ما شاهد بودیم و همچنان هستیم الان همین الان که شما صحبت میکنم
بله.
ما در سفارت جمهوری اسلامی ایران بودیم گروه هایی از احزاب و گروه های مبارز فلسطینی
بله.
شخصیت های دینی فلسطینی الان که شما صحبت میکنم شخصیت های دینی سنی و شیعه لبنانی و یک ساعت دیگر احزاب گروه های لبنانی میان آمدن و میان به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت و این عملیات رو تبریک میگن ما در شرایطی هستیم که بعد از رویارویی مستقیم ایران با رژیم صهیونیستی معادلات جدیدی ایجاد شده است که فارغ از اینکه از این بعد چه خواهد شد منطقه از این بعد در مرحله بعد از این معادلات حرکت خواهد
اصلا نفوذ معنوی ما در کشورهای مسلمان خیلی افزایش پیدا کرد بعد از این اتفاق
ببینید یک زمانی جوان عبدالناصر قهرمان ملت‌های عرب بود
بله
امروز تنها اسمی که گفته میشه در سطح رسانه‌های اتحاد جمعی و اون گپ و گفتگوهایی که در بسیار داغ در فضای مجازی شکل میگیره تنها نام ایران هست
بله
البته ما شاهد سه نوع موضع‌گیری بودیم موضع‌گیری دشمنان ایران موضع‌گیری دوستان ایران با موضع‌گیری هایی که در فضای مجازی در سطوح اون بخش خاکستری شاهد بودیم خیلی سعی کردن اسرائیلی ها غیر مستقیم که این سطح خاکستری رو مورد هدف قرار بدن و تلاش بکنن که مردم فکر کنن که این عملیات محدود و
بله.
در واقع کم اهمیت بود
اما در دنیای واقعیت این نبود بله
همین بحثی که ایجاد شد باعث شد که مردم بیشتر با این موضوع روبرو بشن و بیشتر اهمیتمون رو درک بکنن.
متشکرم، سپاس از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش کنم، موفق باشید.
بله، گفتگو کردم با آقای حسینی از خبرنگاران خوبمون در لبنان. آقای حاجی، خب ما داشتیم صحبت میکردیم، شما من گفتین یادم بنداز درباره واکنش نتانیاهو صحبت کنم. چون اون واکنش رو من میخوام وصل کنم به سناریو خانی و به هر حال آینده پژوهی و اینکه چه خواهد شد. الان مخاطبای ما دوست دارن این بحث رو با هم بررسی کنیم. اول از واکنش نتانیاهو بفرمایید و بعدم بریم به اینکه چه خواهد شد.
میشه به من اجازه بدید که من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، چون معلم دانشگاه هستم تو این حوزه، از بزرگی مجد و عظمت این عملیات پرانتز کوتاه بگم.
آره، چون وقت نمیگه میخوام به همه چی
بله میرسیم. آره، ولی این حیفه که ما نگیم. ببینید، ما این عملیاتی که انجام شد نقطه عطف در تاریخه.
بله،
آقای فرمایشی داشتن دو سال پیش یا یک سال پیش، گفتن که ما شاهد پیچ دوربرگردان تاریخ هستیم.
بله،
خیلی مفاهیم عظیم، گسترده و راهبردی و قابل بحث هستش. به خاطر همینه که ما تو دانشگاه میگیم که به این موارد و این اتفاقات بزرگ بایستی نگاه متاآنالیز داشته باشیم. بله، یعنی فراتحلیل، به یه تعبیری تحلیل هرمونوتیک داشته بله، باشیم. بله، تحلیل هرمونوتیک یعنی چی؟ یعنی یه تحلیل تعبیری داشته باشیم. بله، به اندازه عظمت اون عملیات. بله، اگه ما بخوایم بیایم این عملیاتی که انجام دادیم، یعنی هیبت شکنی.
بله، بله،
و این ابهتی که داشته، فقط نگاه تقلیل گرایانه داشته باشیم، خب بگیم آقا مثلا اومدیم تو حوزه نظامی شکست دادیم، انصافا این ظلمه در حق جمهوری اسلامی. بله، ایران. این به میگن نگاه تقلیل گرایه.
بله،
اگه نگاه شی انگارانه داشته باشیم، بگیم آقا اومدیم ابهت، گوشونید، این تحلیل هرمونوتیکه، این تحلیل تعبیلیه و متاآنالیز و فراتحلیله، این عمق فهم و درک از عظمت مجد و بزرگی عملیاته. حالا اگه تحلیل شی انگارانه داشته باشیم، بگیم ما اومدیم و ابهت مثلا نظامی اسرائیل رو در کجا شکوندیم؟ در گنبد آهنین. این افتخاره ها. ولی این عظمت عملیاتی که ما انجام دادیم خیلی فراتر از ایناست، خیلی فراتر از ایناست. ما اون پیچ تاریخی که حضرت آقا اشاره کرده بود، بله، اون روز اتفاق افتاد. یعنی چی پیچ تاریخ؟ پیچ تند تاریخ یا دور برگردان تاریخ. خب یعنی چی؟ یعنی این که ما سیاست قدرت جهانی آمریکا رو زیر سوال بردیم.
بله،
سیاست قدرت یعنی چی؟ یعنی تعریف مصادیق قدرت، مفاهیم قدرت، هژمونی که قدرت،
بله،
در رأس بودن قدرت، یک کتازی بودن قدرت و هرچی که آقا من میگم اون درسته. نظم نوین جهانی که آقای بوش تعریف کرد، بعد آقای بایدن تأکید کرد، ما اونو به هم زدیم در دنیا. این مفهوم پیچ تاریخه، این مفهوم عملیات بزرگیه که ما انجام دادیم و در نظام بین الملل نظم نوین جهانی که اونها ادعا میکردن که دقیقاً پیوستگی های جنگ رو داشت، ما این زیر سوال بردیم.
بریم، چون وقتی هم بریم به سراغ هم واکنشه و
اما اون واکنشی که آقای نتانیاهو به این عملیات ما داشت، ایشون از سر اضطراب برگشت گفتش که من پاسخ خواهم داد. چه تعلیق و وحشتی که ایجاد کرد و من ده روز اصلا کل اسرائیل تعطیل بود.
بله،
من میخوام متقابلا پاسخ بدهم. اما اینکه شما اشاره کردید که آیا اون استراتژی وحشتی که در دل یهود ایجاد شد و فرار مهاجرت داشتن در نزد ملت وجود اصلا وجود نداره، پس اون واکنش بیراهه است.
بله،
غلطه.
بله،
واکنش ها رو در رفتارها بایستی دیگه. بله، درسته، رفتار مردم ما موجی از عزت و افتخار و سند ایستادگی و
بله،
سرور و جشن و پیروزیه و اولین باره که یک سیلی محکمی اون کمپلکس و اجماع قدرت جهانی،
یعنی به همون به علاوه اسرائیل. بله،
آفرین. آره، پس اینجا اون واکنشی که آقای نتانیاهو داشت و ادعا داشت که بلافاصله من پاسخ میدهم، اینجا نقطه توقف ایجاد شده. الان هم در بین خود کابینهشون در پاسخ به سوال شما که چه اتفاقاتی خواهد افتاد اختلاف شدیدی
بود. آره من سی ام بی سی فکر کنم دیشب زده بود نوشته بود کابینه اسرائیل بین پاسخ و سکوت و تحمل قفل شده است.
باریکالله. آره حالا چیزی که آقای بایدن بلافاصله اون سحرگاه عملیاتی که نیروهای مسلح ما اعلام کردن که ما اینجا دیگه تمام کردیم، عملیات ما تموم شد، بلافاصله آقای بایدن گوشی رو برداشت و با نتانیاهو صحبت کرد، گفتش که دست از پا خطا نکنید. بعد از اون خب فردای روزش شورای امنیت به درخواست اسرائیل تشکیل جلسه داد،
ولی قطعنامه‌ای هم صادر نکرد.
آفرین. حالا من یه نکته اینجا بهتون بگم، ببینید چطور شد، چرا واقعا اسرائیلی که همیشه میگه انسان‌ها نه به کتاب قانون بلکه به زور شمشیرها زنده هستن،
بله،
به نظام و عرف و قانون بین المللی کنوانسیون ها اصلا هیچ وقت توجه نمی کنه.
اصلا اسرائیل صد تا ذیلش نظامیه، دکترینش هم
بله
نظامیه.
آره. بنابراین وقت دکترین امنیت خودش رو در زور و در بله بزن و در خوناشامی تعریف می کنه، حالا سوال اینجاست آقای فراخی چطور شد که کدوم زور نیزه بود، کدوم زور شمشیر بود
احساس ضعف کرد،
آفرین، کدوم قدرت برتر، کدوم سیلی بود،
من حتما برابر میگرم به شما. آره
اجازه بدید که آقای نتانیاهو که قانون گریز بوده به قانون پناه میبره،
خیلی مهمه این گزاره،
شکایت میکنه به شورای امنیت. اینکه در شورای امنیت چه اتفاقی افتاد اگه سوالتون باشه پاسخ بدم.
بله سپاسگزارم. آقای دکتر، آقا تقی، خب الان ما می‌بینیم که رژیم صهیونیستی داره بررسی می‌کنه ابعاد مختلف جنگ روانی و یکی این که اول میگه مثلا ما هر روز می‌بینیم که در رسانه‌های مختلف فارسی زبان داره خبرهای منتشر میشه مبنی بر اینکه تصمیم جدی گرفتن برای واکنش قاطع و مستقیم، یک جنگ روانی اینجوری ایجاد کردن. از اون طرف ما می‌بینیم که حالا افراد فارسی زبان در خود رژیم صهیونیستی میان اون یه سخنگوی فارسی زبان دارن، یکم هم توپله میاد میگه که آره ببینید هیچ اتفاقی نیفتاده. اینا رو شما چطور تحلیل میکنید و اگر حالا بخوایم برای خیلی از افکار عمومی خودمون روشن کنیم که اینا جنگ روانیه و نباید تحت تاثیر قرار گرفت، چون بخشش برای التهاب در بازار ارز ما هم هست، یه واقعیته، اینو مسئله رو ما چطور باید اینجا به هر حال تبیین کنیم برای افکار عمومی؟
وقتی ما عملیات رو انجام دادیم گفتیم عملیات ترکیبیه نظام جمهوری اسلامی ایران بر علیه رژیم صهیونیستی. این عملیات ترکیبی لزوماً نظامی نبود، یعنی ابعاد سیاسی، رسانه‌ای و نظامی در کنار هم اون عملیات رو شکل داد، ما قبل عملیات و ما بعد عملیات. یکی دو بارم اگر دقت کرده باشید هم آقای سرلشکر باقری هم دیگر دوستان اشاره کردن که طراحی عملیات برای ما بعد عملیات بیشتر از خود شروع عملیات فکر شده، یعنی به عبارتی مجموعه های مختلف تصمیم سازی در حوزه سیاسی امنیتی و رسانه‌ای در کشور پاسخ های چند باره و رفت و برگشت های این نوع عملیات رو فکر کردن، تدبیر کردن و نوع عملیات شروع شده. قاعدتا اگر امروز شما آرامشی که در داخل کشور دارید میبینید ما بعد عملیات، به این علته که تمام پاسخ ها و نوع رفتارهای رژیم صهیونیستی رو ما بعد عملیات بررسی کردن و اون عملیات اون شکلی انتخاب شد که نتایجش رو هم دیدید. اما در مورد جنگ روانی که رژیم صهیونیستی داره رامین میزه، بله، ببینید بله، اون میگه من میخوام پاسخ بدم،
بله،
درست. اما حقیقتش اگه برگردید به تاریخچه رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس تا امروز، دو سه تا مؤلفه خیلی تو رژیم صهیونیستی تکرار شده. یک، هیچ وقت بدون همراهی آمریکا موفق نبوده، یعنی تمام اون جنگ های عرب و اسرائیل وقت بررسی میکنه میبینی اگر آمریکا نمی اومد پشتش، غرب نمی اومد پشتش، تک تک این جنگ ها شکست میخورد. تو همین 6 ماه گذشته اگر نگاه کنید، تو هم از عملیات طوفان الاقصی تا به امروز اگر نگاه کنید، اگر حمایت های رسانه‌ای، سیاسی، امنیتی، نظامی و حقوقی دیپلماتیک تو سازمان ملل نبود، رژیم صهیونیست به هیچ وجه این عملیات رو تا به اینجا نمیتونست ادامه بده و فشار رو بر مردم فلسطین اعمال بکنه. پس این مؤلفه است. اگر هم میخواد به جمهوری اسلامی پا بین دو تا مثال زیاده، من میگم اگر میخواد رژیم صهیونیست به ما پاسخ بدهد، بدون همراهی نه که اجازه آمریکا، بدون همراهی ایالات متحده نمیتونه پاسخی رو که تو وزن که عملیات ما، ببین وزن عملیات اگه بخواد تو این سطح پاسخ بده بدون همراهی آمریکا امکان پذیر نیست.
که اعلام این که آمریکا گفت همراهی هم نمی‌کنم خیلی تعلل براشون ایجاد کرده.
این پس می‌خوام بگم تو سطح عملیات ما پاسخ
بله.
نمیتونه بده مگر با همراهی ایالات متحده آمریکا. بس این یک. دو، رژیم صهیونیست از بعد به تأسیسش تا به امروز رویکرد دومش که اگر نگاه کنید عمدتا عملیات‌های ترور تو دستور کارش بوده، یعنی جوخه‌های ترور رژیم صهیونیستی تو ادوار تاریخ از سال 1950 تا به امروز همینجور نگاه بکنید. من امروز یه نگاهی کردم دیدم فراوان ترورهای متعدد در کشورهای مختلف. چه که ببین شما، من تقسیم بندیشو برای مخاطب محترم بگم خیلی جالبه. ببینید شما رهبران سیاسی
بله.
فرماندهان نظامی بله. فرماندهان گروه‌های مقاومت تو حوزه‌های مختلف فلسطینی از بعد حالا مقاومت در فلسطین که شکل گرفته تا به امروز، دانشمندان هسته‌ای موشکی بله بله. لزوماً دانشمندان هسته‌ای ما نبودن، دانشمندان بله. هسته‌ای عراقی، سوری، مصری تو کشورهای مختلف، نویسندگان و مؤلفین منتقد نسبت به رژیم. ترور یکی از راهکارهای رژیم صهیونیستی در طی ادوار مختلف بوده. یک کلمه‌ای رو شما تو این چند وقت بعد از عملیات، تو این چند روز بعد عملیات میشنوید که رسانه‌های رژیم صهیونیستی ناراحتیشون، نه اونی که برای ما دارن میگن، اونی که برای خودشون میگن، یک کلمه است، میگن جمهوری اسلامی ایران معادله بازدارندگی ما رو برهم زد. ما الان این چیزی که ما علت این که ما میخواهیم پاسخ بدیم اینه که نظام جمهوری اسلامی ساختار بازدارندگی رژیم صهیونیستی رو برهم زده. این ساختار بازدارندگی چی بوده؟ تمام این ترورهایی که خدمت شما عرض کردم مبتنی بر همون نظام بازدارندگی. رژیم صهیونیستی نمیخواست هیچ کشوری در منطقه غرب و آسیا دارای توانمندی هسته‌ای متوازن نه، حتی اما در حد پایین‌تر از خودش هم باشه. به این علت اگه سوریه میره سراغ هسته‌ای بمباران میکنه، دانشمندان بله. هسته‌ایش رو ترور میکنه. اگه عراق میره بمباران میکنه، دانشمندان هسته‌ایش رو ترور میکنه. اگه جمهوری اسلامی میره سراغ موضوعات هسته‌ای، توسط دانشمندانش ترور میشن، خرابکاری‌های هسته‌ای تو جاهای مختلف حالا نطنز و جاهای دیگه اتفاق میفته. این موضوع بازدارندگی یا موشکی هم همینه بله. توانمندی موشکی بله. هر کدوم از کشورهای منطقه که افزایش پیدا میکرد رژیم صهیونیستی نسبت به او
برای اثرگذاری تو بازار ما خیلی جنگ روانی داره میکنه.
اون یه موضوع دیگه است، میخوام بگم اقتصاده اون
بله.
اما در موضوع دومی که میخوام بگم رژیم صهیونیستی رو دقت بکنید، این پاسخهای رژیم صهیونیستی رو من دارم عرض میکنم
بله بله.
جنگ روانیش یه موضوعه، آنچه که در عمل میخواد انجام بده مبتنی بر تاریخچه و توانمندیش دیگه. میخوام بگم اگر بخواد انجام بده تو چنین حوزه‌هایی میخواد انجام بده و میتواند، شاید آمریکا و غرب هم بهش اجازه بده. و نکته سوم که به نظرم اون عملیات خواهد کرد یا حداقل این جنگ روانی رو متصل خواهد کرد به نوع اون عملیات، همین عملیات رسانه‌ای و روانی در داخل ساختار کشور با حمایت جریان‌های نفوذی که در داخل کشور تو حوزه اقتصادی و سیاسی امنیتی داره، که خب دیدید دیگه این ترورهایی که در دانشمندان هسته‌ای ما در داخل کشور توی چندین سال گذشته اتفاق افتاده، دستکاری‌ها تو ساختار دستگاه بالاخره سیستم‌های امنیتی کشور یا مراکز هسته‌ای یا موشکی ما، خرابکاری‌هایی که اتفاق افتاده یا دستکاری در حوزه اقتصادی و بازار ارز و اینها، نشون میده خب این شبکه نفوذی در داخل کشور داره. به این علت این پاسخ هم میره سراغ این شبکه ها. این عملیات روانی با اقدام اون شبکه خرابکاری در داخل کشور نوع رفتارشون که الان میشه اگر تو جمعه بله. نبود من
انشالله. خب تو این چند روز این مسئله مطرح شد که در میان حالا سیاست مداران که اگر وقتی ما میگیم مثلا به کنسولگری یا سفارت یک کشور دیگری حمله میشه، هر کشوری باشه جواب میده. حتی این مسئله رو آقای دیوید کامرون معاون وزیر خارجه انگلستان هم اشاره کرد توی مصاحبه‌ای که با یکی از شبکه‌ها داشت. فکر می‌کنم یه بخشی رو آماده کرده، همین مصاحبه رو گوش بدیم که ایشون اشاره می‌کنه، میگه اگر هم به انگلستان حمله می‌شد، به سفارت ایران، سفارت انگلستان حمله می‌شد، ما هم قطعاً جواب می‌دادیم. خیلی خوبه که این بخش رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو با کارشناسان ادامه میدیم.
تازه ترین نمونه حمایت و تلاش رژیم انگلیس در همراهی با رژیم اسرائیل، پاسخ دیوید کامرون وزیر خارجه انگلیس به این پرسش مجری اسکای نیوز است.
اگر کشوری به بخش کنسولی سفارت بریتانیا در یک کشور حمله می‌کرد، واکنش بریتانیا چه بود؟
ما اقدامی جدی می‌کردیم.
خب ایران هم میگه همین کار را کرده.
ایران حمله ای بزرگ انجام داد.
یعنی ایران حق داشت به حمله اسرائیل پاسخ بده، اما پاسخش بزرگ بود؟
پاسخ ایران خیلی گسترده بود، بسیار بیشتر از اون چه که انتظار میرفت.
اقدام اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران درست بود یا غلط؟
اون حمله بود که اسرائیلی‌ها تصمیم گرفتن انجام بدن. بله میدونم. اجازه بدید به پرسش شما بعداً پاسخ میدم.
اغلب رسانه‌های انگلیسی از ساعات اولیه حمله ایران به گفته آنها با بیش از 300 پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک به اسرائیل تلاش کردند این عملیات پهپادی بزرگ را کوچک جلوه دهند. آنها اکنون نیز با همین رویکرد برای پنهان ساختن شکست تاریخی اسرائیل در تلاشند. خط تبلیغاتی که وزیر خارجه انگلیس هم دنبال می‌کند.
حمله ایران یک شکست کامل بود.
با پیروی از سیاست رژیم آمریکا، کشورهای اروپایی و اعضای گروه هفت نیز از رژیم اسرائیل می‌خواهند به فکر افزایش تنش نباشد.
من فکر می‌کنم باید هوشمندانه اقدام کرد و هوشمندی اینه که اقدام ایران رو یک شکست در نظر بگیریم.
روزنامه دیلی میرور احتمال اجرای 4 سناریوی اسرائیل را در واکنش به اقدام ایران بیان کرده است که حملات فراوان علیه حزب الله محتمل ترین آنهاست.
شماری از رسانه‌های انگلیسی با تأکید بر ضرورت فشار آمریکا و انگلیس بر اسرائیل به منظور کاهش تنش‌ها هشدار دادند در صورت بی‌توجهی به این خواسته، اگر ایران به فکر تولید سلاح هسته‌ای باشد نهایتاً فقط به 3 ماه زمان نیاز دارد و نباید ایران را به این فکر واداشت.
بله، شما شنونده برنامه بحث روز از رادیو ایران هستید. ما داریم بررسی میکنیم ابعاد مختلف عملیات وعده صادق و روایت هایی که در این باره مطرح شده. آقای دکتر حاجی، خب بریم به سراغ سناریوها. اسرائیل چه خواهد کرد؟ برخی ها مثلا میگن که در خارج از مرزهای ایران عملیات خواهد کرد، برخی ها میگن نه مستقیم. به نظر شما چه خواهد شد؟
ببین، من برای اینکه این سوال شما رو پاسخ بدم، یکی از منظر راهبردهای خودمون، یکی هم از منظر راهبردهای خود اسرائیلی ها و غربی ها میگم. آقای ژنرال برون یه فرد استراتژیسته که دکتر امنیت ملی اسرائیل رو در هرسلیا ایشون سرپرستی داشت.
کیه بودی اسمش؟ بگیم
آقای ژنرال برون.
ژنرال برون
یه مرکز تحقیقاتی دارن اونجا. ایشون اونجا توی هرسلیا دکتر امنیت آمریکا رو تعریف میکنه. یک روز قبل از عملیات یه نکته به آقای نتانیاهو گفت، بعد از عملیات هم ایشون گفت. این اون عبارت رو من به شما میگم، ازش نتیجه میگیرم. ایشون گفتش که آقای نتانیاهو ما رو در تنگناهای چند راهه سرگردان استراتژی قرار داده قبل از عملیات.
چند وچی این جمله؟
بله بله. بعد از عملیات هم حرفش تکرار کرد، گفتش که اتفاقا آقای نتانیاهو ابعاد و زمینه جنگ رو به سمت دریاها کشون و جالبه که جمهوری اسلامی ایران ما در تنگنای راهبردی جنگ دریاها هم قرار داد.
بله.
این نکته خیلی تکون دهنده بود.
بله.
بله. بنابراین ما یه دو تا دوگانه داریم که من اون رو کوتاه میگم.
بله،
و نتیجه رو بود که اون چی که عقلم میرید که چه خواهد شد برای شما و بینندگان تشریح میکنم. یه دوگانه در خود جامعه اسرائیل وجود داره. این جامعه اسرائیلی که میگم هم مردم یهود صهیونیست ها هستن، هم دولت مردا هستن. الان 3 شقه شدن. حتی جریان اپوزیسیون که به شدت مخالف تداوم سیاست و ریاست آقای نتانیاهو تحت فشاره. الان هم بین این که آیا اسرائیل پاسخ بده به این حمله ایران یا نه، بین خودشون دعواست. هنوز تصمیم واحدی نگرفتن. اون جریان چپگرای رادیکال خیلی تلاش میکنه که همینجا نقطه ضعفی برای نتانیاهو بگیرند و بعد بگن که ما بیشتر از این نمیخوایم در چند راههای سرگردان راهبردی قرار بدیم و پرونده نتانیاهو رو تا ابد ببندن.
از قدرت
این یه سناریو، این احتمالش هست. حالا متمم و تکمیل کننده این دوگانه ها یه دوگانه دیگه‌ای که اون در نقش کاتالیزور داره عمل میکنه که ایالات متحده آمریکاست که دوستمون هم اشاره کردن. الان دوست ندارم، مایل نیستن که اسرائیل رو همراهی بکنن، بنا به دلایل مختلفی که نمیخوان در منطقه خاورمیانه تنش ایجاد بشه و آتش روشن بشه. چون اگر بنا باشه که منافع ما اینجا زیر سوال بره، اگر بنا باشه که نفت صادر نشه، اگر بناست که اینجا جمهوری اسلامی ایران آسیب ببینه، ممکنه جمهوری اسلامیان در بخشش یه بخشی آسیب ببینه، اما کل منطقه آسیب میبینه.
سال انتخابات هم از تو آمریکا دیگه.
احسن جدای از اون اصلا سیستم نظام بین الملل به هم میخوره. دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیستش که من گفتم اگه مشروع نزنی نامشروع میزنن. ما اون راهبرد رو داریم ادامه میدیم. بنابراین ما شاهد بودیم که همه تلاش خود برخی از اعضای شورای امنیت به ویژه انگلستان و به ویژه فرانسه و آمریکا خیلی تلاش کردن که حتی یه پیشنویس قطعنامه یا قطعنامه‌ای صادر بکنن که بالاخره بوی غلیظ با غلظت بیشتری به سمت محکومیت ایران بره. و جالبه که مثلا کشورهای مثل اکوادور، سوئیس، استونی که رئیس دوره‌ای بودن، خب اینها آمدن در یک وضعیت دوراهه قرار گرفتن. از یه طرف خب محکوم می‌کردن جنایت اسرائیل رو، به صراحت گفتن که شما دچار اشتباه شدید و اونا هم رفتار دوگانه کردن. همین رفتارهای دوگانه خود شورای امنیت و در رأس اون آمریکا هم نشون از عقب نشینی خود اونها در تصمیم گیری قانونی در محکومیت جمهوری اسلامی ایران داره. این برای ما پیروزی مصادیق اون پیش دورگردانی که اشاره کردم تاریخی و نقطه عطف تاریخی. ما اگر این دوتا دوگانه ها رو در کنار هم بذاریم، من فکر میکنم که اسرائیل اینجا متوقف بشه. خب آره، این سناریو قویه، اما یادمون باشه که در عالم سیاست هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. ممکنه که اسرائیل یه تلافی هم بخواد در حد مثلا خیلی کوچیک انجام بده برای
در داخل یا بیرون از مرزها فقط خیلی کوچیک.
من فکر می‌کنم ممکنه مثلا در داخل مرزها بخواد
در داخل
مرز انجام بده. حالا اونم یک سناریوه دیگه.
بله آقای دکتر آقا تقی، دو دقیقه شما وقت دارید برای جمع‌بندی بفرمایید.
من شما عرض بکنم که آنچه که نظر میاد در ادامه اتفاقات ما بعد طوفان عملیات طوفان الاقصا و خصوصا بعد از اتفاقی که در کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه اتفاق افتاد، به نظر میاد اتفاق بیفته در ساختار منطقه، دو سه تا پیشبینی هست. ببینید، نگاه کنید تو همین دو روزه آمریکایی‌ها دو تا راهبرد رو مورد اجرا قرار دادن. یکی اینکه از تحریم گروه‌های مقاومت رو در دستور کار قرار دادن، تروریستی نامیدن نظام جمهوری، سپاه پاسداران رو مجددن در دستور کار قرار دادن. این یه پیام داره. ببینید، هم رژیم صهیونیستی میداند، هم آمریکا میدونه. فرض بگیریم الان رژیم صهیونیستی بیاد یه پاسخی همسط یا کمتر از همون سطح ما به صورت نظامی یا موشکی یا هوایی تو خاک ما انجام بده، میدونه این رفت یه برگشت مجددی داره و این برگشت لزوما به تنهایی دیگه نظام جمهوری اسلامی نیست. گروه های مقاومت همراه با نظام جمهوری اسلامی هم خواهند بود، همه حلقه های مقاومت، یمن، حزب الله. پس برای اینکه بتوانند اون معادله بازدارندگی رو انجام بدن و یه کاری بکنن در پاسخ ما یا کم رنگ بشه یا پاسخی انجام ندهیم، ابتدا به ساکن باید گروه های موجود و مقاومت رو خلع سلاح بکنن. این خلع سلاح از منظر اقتصادی، سیاسی و نظامی. شما نگاه کن، آقای سودانی رو میخوان ایالات متحده. اونجا مهمترین چیزی که به نظرم داره تفهیم میشه آقای سودانی اینه که دست و پای گروه های مقاومت در عراق بسته بشه، رویکردهای مقاومتی و شبکه ارتباطی مقاومت ایران، عراق و بعد سوریه رو قطع بکنه آقای سودانی، چون میدونن برای عملیات‌های آتی و ادامه این جریان مقاومت و رفت و برگشت‌ها نیازمند دیگه این دست‌های جریان‌های مقاومتی حذف بشه. این نکته. نکته دوم، من نظرم میاد که رژیم صهیونیستی اگر بخواد غیر از اون پاسخ نظامی تو اون سطح رو اگر نخواد بده، بازگشت میکنه به همون رویکردی که تو اوره آقای نفتالی بنت زمانی بود که ترور
خرابکاری در کشور افزایش پیدا میشد، این سطح از رفتار رژیم صهیونیستی در داخل کشور به نظر من مجدداً دستور کارشون قرار.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم از هر دو بزرگوار، آقای دکتر حسین حاجی و آقای دکتر محمد آقا تقی، از اینکه در بحث امروز برنامه ما درباره عملیات وعده صادق همراه بودن و سپاسگزارم از تمام شما شنوندگان